بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بعد از اینکه علم بلاغت تعریف شد، اهمیتش گفته شد، جایگاهش در میان علوم ادبی مشخص شد و همچنین یک مقدمه مهمی رو به عنوان فصاحت و بلاغت مطرح شد، وارد انواع علم بلاغت میشه و میفرماید علوم بلاغی تقسیم میشن به سه قسم: علم معانی، علم بیان و علم بدیع. قبل از اینکه وارد علم معانی بشیم، یک نکته ای رو لازم میدونم عرض بکنم. این مقدمه ای که تحت عنوان فصاحت و بلاغت در یک درس مطرح شد، جا داشت که یک درس دیگری هم اضافه بشه برای توضیح بیشتر. عناصر و مؤلفه های فصاحت در این درس ذکر نشده بود. جا داشت که یک آشنایی با عناصر فصاحت هم اینجا مطالبش رو می آوردن و همچنین در خصوص بلاغت. اینها رو احاله میدن به کتاب مرحله بعد، یعنی جواهر البلاغه. اونجا هم خیلی خوب پرداخته نشده بهش، لذا میبینید که معمولا شبهات مربوط به اعجاز قرآن و فصاحت و بلاغت قرآن حل نمیشه. لذا ای کاش اینجا مقداری بیشتر بحث میشد و تبیین میشد. ما هم بنامون بر اینه که فعلا به همین روال کتاب پیش بریم، منتها پیشنهادمون اینه که وقتی کتاب جواهر البلاغه رو دوستان مشغول شدن، اونجا سعی کنن حق مطلب رو در خصوص فصاحت و بلاغت حتما ادا بکنن و شبهاتشون کاملا دیگه رفع بشه. برای ورود به علوم بلاغی لازمه که یک مرور دیگری بر کل ادبیات عرب داشته باشیم تا برسیم به علم معانی. قبلا هم عرض شده بود که در هر زبانی ما یک دستور زبان داریم که متکفل صحت و درستی کلامه، که اگر این قواعد رو شما رعایت نکنید، کلامتون اصلا صحیح نمیشه، درست نیست، شما نمیتونید از این آجرها استفاده بکنید در ساختمان کلامتون. شما در یک گفتار یا در یک نوشتار زمانی میتونید از این اجزا، از این کلمات، از این کلام‌ها استفاده بکنید که اینها صحیح باشند، درست و مطابق با قواعد باشند. این قواعد رو علم صرف، علم نحو و علم لغت بیان می‌کنه که ازش تعبیر می‌کنیم به دستور زبان عربی. این قواعد باید رعایت بشه تا اینکه این کلمه و کلام مجوز استفاده در سخن رو به ما بدن تا ما بتونیم از اینها استفاده بکنیم. اما یک مرحله بالاتر از درستی کلام، کمال سخن هست، جمال سخن هست. اگر بخواهید از ظرفیت‌های موجود در کلام استفاده بکنید، بیشترین استفاده رو ببرید، کمال استفاده رو ببرید از زیبایی‌هایی که در این کلام موجوده، برای رساندن پیام خودتون استفاده بکنید. اینها دیگه فراتر از دستور زبانه، اینا همش مربوط میشه به علوم بلاغت، یعنی معانی، بیان و بدی. غرض از القای سخن، چه به صورت گفتار چه به صورت نوشتار، رساندن یک پیامیه به مخاطب. یعنی هدف اصلی از گفتن سخن، نوشتن یک سخن، چه کم باشه چه زیاد باشه، اینه که ما یک پیامی رو به مخاطب برسونیم. حالا فرق نمی کنه این پیام چی باشه، ولی اونی که ما به دنبالش هستیم پیام حقه، رسالات الهیه، پیام دینه، پیام خدای متعاله، که خداوند حکیم پیام خودش رو در قالب قرآن ارائه فرموده. اهل بیت علیهم السلام هم فرمایشاتشون در قالب کلام فصیح و کلام بلیغ، که شما بخواید اینها رو بفهمید، متوجه بشید، نیاز به این ابزار دارید. گرچه قبلا هم گفته شد، الان به عنوان تأکید هم گفته میشه، این علوم ادبیات عرب شرط لازم فهم آیات و روایات هست، شرط کافی نیست، اینها کفایت نمیکنه. اینها لازم است تا ما یاد بگیریم، تا ورود بکنیم و آیات و روایات رو متوجه بشیم، به شرط اینکه در کنارش سایر شروط هم باشه. مهمترین شرطش تهذیب نفسه، تزکیه نفسه، تطهیر نفسه، نورانی شدن، ایجاد سنخیت بین خود و اهل عصمته. هرچی انسان در مراتب تقوا و پاکی و طهارت پیش میره، میتونه قرآن رو بفهمه، متوجه بشه. لذا کسانی که وارد علوم بلاغی میشن و کلن ادبیات عربی رو به قصد فهم قرآن و روایات میخونن، یک قرآن شناسی هم لازمه که داشته باشن، و الا اگر قرآن رو مانند سایر کلام ها فرض بکنیم که بله از خدای متعال نازل شده و بلیغترین کلام است و تمام دیگه، حالا ما با این ادبیات عرب خصوصا بلاغت دیگه میخوایم مقاصد و اغراض و اون معانی بلند رو متوجه بشیم، نه اینجوری نیست. بزرگان اهل معرفت، مفسرین بزرگ میفرمایند که این ادبیات عرب یک بخش کوچکی از ابزار ماست، فهم خیلی بزرگتر از اونیه که ما فکر میکنیم که با همین ادوات و ابزار دستور زبان و بلاغت و اینها بتونیم بهش نائل بشیم و مقاصد قرآن رو بفهمیم. اگر بخوایم منبعی رو معرفی کنیم برای قرآن شناسی، اولا مقدمه تفسیر شریف المیزان که بسیار بسیار مقدمه مهمی هست، جا داره انسان این رو اصلا درس بگیره، از یک استادی در محضر استادی تلمذ بکنه برای این مقدمه. کتاب قرآن در اسلام علامه طباطبایی هم کتاب خیلی خوبیه. تفسیر سوره حمد حضرت امام، اون جلسه اولش هم در خصوص همین قرآن شناسی هست و مطالب گوهرباری رو فرمودن اونجا. آیات و روایاتی هم که در خصوص ما معرفی قرآن هست، اینها هم که دیگه در صدر مطالبمون هستن، میتونیم به اینها مراجعه بکنیم، خصوصا در نهج البلاغه. خب یک ترسیمی داشته باشیم از علوم بلاغی. گفته شد که علوم بلاغی مشتمل است بر علم معانی، علم بیان و علم بدیع. علم معانی از معنای کلام صحبت میکنه، منتها معنای کلام دو جوره. گاهی معنا معنای اولیه است. یعنی چی؟ یعنی مفردات کلام، این هیئت کلام، این دستور زبانی که ما یاد گرفتیم، به وسیله اینها یک معنایی رو متوجه میشیم. به عنوان مثال وقتی میگیم الله احد، خدا یکیست، این معنای اولیه کلامه. وقتی میگیم الله الصمد، خدا بی نیاز است، این یک معنای اولیه است که به وسیله همین دستور زبان، صرف، نحو، لغت ما به دست میاریم. اما اگر بخوایم وارد اغراض ثانوی، معانی ثانوی بشیم، اینجا دیگه علم معانی ورود پیدا میکنه. یعنی چی؟ شما همین دعایی رو که عرض کردم، الله احد، قل هو الله احد، الله الصمد، در همین دوتا آیه اگر شما از خودتون سوال بپرسید که خدای متعال در آیه اول فرمود الله احد، در آیه دوم فرمود الله الصمد، اولا که کلمه الله با اینکه در آیه اول اومده بود دوباره تکرار شد، خب در حالی که اینجا باید یه هو می آورد، می گفت هو الصمد، قاعدش اینه دیگه. یا اینکه الان در آیه اول خبر منکره است الله احد، ولی در آیه دوم خبر ما معرفه است الصمد. سوال ایجاد میشه که چرا اونجا نکره اومده، چرا اینجا معرفه اومده. پاسخ به این چراها شما رو میرسونه به اون غرض متکلم، که میبینید از دلش یک معنایی استخراج شد و شما به یک نکاتی رسیدید که اینجا نکته تکرار الله اینه، اونجا نکته تنکیر احد اینه، اینجا نکته تعریف صمد به الف لام جنس اینه. این رو ما با خواندن علم معانی میتونیم بهش دسترسی پیدا بکنیم، البته با توضیحاتی که عرض خواهد شد. اینجوری نیست که هر کسی که علم معانی رو خواند دیگه مسلط شد بر اغراض ثانوی قرآن، نکات لطیف قرآن و روایات. نه، اینجوری نیست. قدر مجموعه گل مرغ سحر داند و بس، که نه هر کو ورقی خواند معانی دانست. علم معانی کمک میکنه برای اینکه ما نزدیک بشیم و زمینه فهم این معانی بلند رو، معانی ثانوی رو کسب بکنیم. این معانی ثانوی که میگیم منظور معانی زائد نیستن، اینها هم جزو معانی کلام هستن که مجموع معانی اولیه و معانی ثانویه میشه پیام متکلم. انشاءالله در طول تحصیل این علم معانی در جای جایش اشاره خواهیم کرد که چه مباحثی، چه مطالبی، چه پیش نیازهایی لازمه تا ما بتونیم اون اغراض متکلم رو به دست بیاریم. پس در یک کلمه، اگر ما بخواهیم انگیزه متکلم رو از این نکته‌های ریزی که در کلامش استفاده کرده یه جا معرفه آورده، یه جا نکره آورده، یه جا اینو جلوتر ذکر کرده، یه جا اینجا مؤخر آورده. یک جا میبینید باید مفرد میومده، جمع اومده، یک جا برعکس، یک جا جمله رو طولانی کرده، یک جا جمله رو کوتاه آورده. خلاصه این ویژگی هایی که کلام متکلم داره هر کدومش حاوی یک نکته است، یک مطلبی است که متکلم در مد نظر داشته. اینها رو علم معانی به ما یاد میده که شما هم حساس باش نسبت به این، توجه داشته باش که اینجا یک نکته ای هست، سرسری رد نشو، که نمونه هایی رو هم به ما یاد میدن که معمولا برای این فرض بفرمایید ویژگی این غرض رو میشه به دست آورد، برای فلان ویژگی این غرض رو میشه در نظر گرفت. بله، در کلام عقلا، در کلام انسانهای بلیغ غیر اهل عصمت و خدای متعال همین جوری هست، میشه با همین علم معانی که نمونه هایی رو میارن، مثال هایی رو میارن فهمید. اما در خصوص آیات و روایات برای فهم اون معانی و اون اغراض پیش نیازهای دیگری هم لازمه. این خلاصه علم معانی هست که حالا واردش خواهیم شد یک مقداری بیشتر. در علم بیان همون جوری که از اسمش هم مشخصه، انواع اسلوبها و سبکهایی که ما میتونیم برای سخنمون بیاریم تا کلاممون وضوح بیشتری پیدا بکنه یا وضوحش کمتر بشه. کلن اگر ما بخوایم یک مطلب رو با روش‌های مختلفی بیان بکنیم، یک جا مستقیم ذکر می‌کنیم، یک جا کلاممون رو غیر مستقیم میاریم، اونجایی که غیر مستقیم میاریم یک جا از تشبیه استفاده می‌کنیم، اونجایی که مستقیم میاریم گاهی از جمله انشایی، گاهی از خبریه استفاده می‌کنیم. با بیان‌های مختلف از زاویه‌های گوناگون ما می‌تونیم یک مطلب رو ارائه بدیم. در خود قرآن هم می‌بینید دیگه، یک مطلب رو با بیان‌های مختلفی آورده تا در ذهن مخاطب، در دل مخاطب جای بگیره. به هر حال لایه‌های مختلفی در ذهن مخاطب و دل مخاطب هست، حجاب‌های گوناگونی هست که نمیگذاریم مطلب رو خوب متوجه بشه. وقتی شما بیان‌هاتون رو متفاوت می‌کنید، زمینه رو برای فهم بیشتر، فهم بهتر مخاطب فراهم می‌کنید. این رو هم شما در علم بیان می‌آموزید. علم بدیع هم متکفل نوآوری‌های زیبایی، زیباساز هستن. کلامتون رو اگر بخواید زیبا بیان بکنید، هم در زیبایی‌های معنوی هم در زیبایی‌های لفظی، در علم بدیع شما باید این رو جستجو بکنید. چرا شعر تأثیرگذاری ویژه‌ای داره؟ به خاطر اون زیبایی و نظم خاص خودش هست. چرا شعارها بیشتر در ذهن مردم میمونن، بیشتر تبدیل به گفتمان میشن؟ اینی که گفته میشه علم بدیع به درد نمیخوره، اینها ان شاءالله خواهیم رسید که الان شما در صنعت رسانه‌ای بیشترین استفاده رو از همین علم بیان میبرید و علم بدیع میبرید. ما که فقط علوم ادبیات رو، علوم بلاغی رو نمیخونیم که فقط بریم وضوع و قصد و تعمممون رو استخراج بکنیم از آیات و روایات. دین که فقط اینها نیست، دین مجموعه ای از این آیات و روایاتی که در تمامی عرصه های زندگی حرف برای گفتن داره. سبک زندگی انسان رو از مهد تا لحد تحت پوشش خودش قرار میده. برای ریزترین مسائل، حتی پسترین کارها برنامه داره، دستور داره. قرآن یک کتاب هنره، یک کتاب هنریه. شما بخواید لطائفش رو متوجه بشید، باید بیان و بدیع رو بدونید. اگه بخواید این پیام رو به زبان هنر هم به دنیا برسونید، این زیبایی ها رو بشناسن، دنیا اینها رو بشناسه، باید از معانی و بیان و بدی استفاده بکنید. حالا تفصیلش انشالله بعدها خواهد آمد. خب وارد تمهید بشیم. در الدرس الثالث صفحه 23، تعریف و علم المعانی و بیان و موضوعه و غایته و مدونه. با توضیحاتی که عرض شد دیگه اینجا ما خیلی مکس نمی کنیم. مؤلف یک آیه ای رو ذکر می کنن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان فی ذلک لعبره، سوره نازعات آیه 26. خب می‌فرمایند ما وقتی به این آیه نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که یک ویژگی‌هایی در این آیه که یک لفظ مرکبی هست وجود داره. مثل چی؟ اولا این جمله یک جمله خبریه. این کلام ما جمله خبری است. در این جمله شما تأکید رو مشاهده می‌کنید که ابزار تأکید درش وجود داره. ان، لام در لعبره. یه ویژگی دیگه اینه که از اسم اشارهی که معرفه هست استفاده شده. یعنی خود تعریف این ذالکه که اینجا اومده که یکی از اجزای کلام هست، معرفه بودنش خودش یک ویژگیه. یا نکره آمدن مسندون الی، عبره لعبرتن، این خودش باز یک نکتهی درش وجود داره، یک ویژگی هست. اینی که مسندمون ظرف هست، فی ذالک، ظرف بودن خودش یک ویژگیه. اینی که ما فی ذالک رو مقدم کردیم بر عبرت، مسند رو بر مسندون الی مقدم کردیم. حالا از بین این ویژگی ها، برخی از ویژگی ها خیلی ظهور و بروز بیشتری دارن دیگه. حالا نمیشه گفت دیگه هر آنچه که در کلام ذکر شده بود ما به عنوان ویژگی حسابش بکنیم. معمولا این ویژگی ها خودشون رو در مقام مقایسه بیشتر نشون میدن، که ذکر کردم خدمتتون. الله احدون رو وقتی با الله و الصمد مقایسه میکنید، اینجا مشخص میشه که چرا یه جا معرفه یه جا نکره، چرا تکرار کرد و امثال اینها در مقام مقایسه خیلی روشن میشه. خب این ویژگی ها هر کدومش یک معنایی رو افاده میکنه، میرسونه که مد نظر متکلم بوده و به خاطر غرضی اینها رو آورده. لذا شما در حتی ترکیب‌های ساده این مطالب رو میتونید مشاهده بکنید. ترکیب ساده‌ای مثل الله و احدون. حالا ایشون مثال میزنه به زیدون قائمون. حالا در زیدون قائمون که میگیم زید ایستاده است، اینجا اگر شما کلامی داشته باشید که بتونید با این مقایسه بکنید، که مثلا در یک جا فرموده التلمیز و قائمون، خب یه جا هم فرموده زیدون قائمون، یک جا از علم استفاده کرده، یک جا از غیر علم، از مشتق استفاده کرده. خب اینا با هم فرق دارن. یه جا فرموده التلمیز و القائم، یک جا فرموده زیدون قائمون یا التلمیز و قائمون. خب اینا با هم فرق دارن همشون. حاوی نکاتی هستند. معمولا از مقایسه اینها ما به اون ویژگی پی میبریم که اون ویژگی هم یک غرضی رو به دنبال داره که متکلم به خاطر اون غرض این ویژگی رو درج کرده. پس ما در هر لفظ مرکبی و مستعملی که دارای معنا و مفهوم مستقلی هست دو تا امر رو میبینیم: یک، ویژگی هایی که این ویژگی ها در خود کلام استفاده میشه، این خصوصیات و ویژگی ها که از این فرض بفرمایید که ابزار و ادوات ما بهره میگیریم، استفاده میکنیم. مثل چی؟ مثل ویژگی تأکید که از ان مثلا استفاده کردیم. گاهی این ویژگی ها رو از خود ترکیب به هیئت کلام استفاده میکنیم، مثل تقدیم و تأخیر، اینکه مقدم بکنیم مؤخر بکنیم، این مربوط به خود هیئته. گاهی هم از خود لفظ استفاده میکنیم، از همین الفاظ مفرد، مثل نکره آمدن، مثل معرفه آمدن، انواع معرفه. پس این ویژگی ها گاهی مربوط به ادات و ابزار در استفاده شده در کلام، گاهی مربوط به خود ترکیب و هیئت کلام، گاهی هم مربوط به خود لفظ مفرد هست. این امر اول هست، ویژگی ها. امر دوم هم انگیزه متکلم از آوردن این ویژگی ها و خصوصیات چیه؟ این دوتا رو در علم معانی ما بحث میکنیم. علم معانی میاد بحث میکنه که متکلم انگیزش از آوردن این چی بوده؟ این امر اول رو چرا اینجوری آورده؟ امر اول چیه؟ همون ویژگی ها. یعنی چرا از این ویژگی استفاده کرده؟ یعنی ما به دنبال این اغراض هستیم، به دنبال این نکات هستیم که این نکات رو از این ویژگی ها متوجه میشیم. پس علم معانی تعریفش میشه چی؟ علمی که بحث میکند از ویژگی های لفظ مرکب. منتها از این ویژگی ها که بحث میکنه، از این جهت بحث میکنه که این ویژگی ها حاوی چه نکته ایه، چه انگیزه ای رو متکلم داشته که این ویژگی رو استفاده بکنه. فهو علم یبحث عن خصائص لفظ المرکب، علمی است که بحث میکنه از ویژگی های لفظ مرکب و مزایاه، و از کدام جهت، از چه حیثی؟ از جهت مترتب شدن اغراض دائی، من جهت ترتب الاغراض دائیت المقصودت علیها، از جهت مترتب شدن اون اغراضی که دائی هستند و انگیزه ساز هستند، انگیزه میشن و مورد قصد متکلم هستند، ترتب داشته باشه، مترتب بشه این اغراض بر چی؟ بر اون خصائص و ویژگی ها. خلاصش چیه؟ خلاصش اینه که علم معانی بحث میکنه که این نکته رو، این ویژگی رو چرا متکلم آورد؟ علتش چی بود؟ نکتش چی بود؟ چرا اینجا اینجوری آورد؟ چرا اونجا اینجوری آورد؟ چرا اینجا مقدم؟ چرا اونجا مؤخر؟ چرا اینجا طولانی؟ چرا اینجا کوتاه؟ چرا اینجا با حصر آورد؟ چرا اونجا با حصر نیاورد؟ چرا اینجا معرفه آورد؟ چرا اونجا معرفه نیاورد؟ از این نکته، از این لفظ چرا استفاده کرد؟ این واژه رو چرا آورد؟ این چراها مجموعاً اون اغراض متکلم رو برمغان میاره که در علم معانی بحث میشه. بعدیشون میفرماید هر کدوم از این ویژگی ها یک محل مخصوص برای خودش رو داره که اون دیگری این رو نداره، که طالب بلاغت باید این مقامات رو استفاده بکنه، یعنی بدونه که این ویژگی مقام و محل استفادهش کجاست، بره اون مقام رو بشناسه که این ویژگی در کجا استفاده میشه. مثلا باید بدونه کجاها تعریف میاد، کجاها تأکید میاد. آیا این تأکید رو در همه جا میشه استفاده کرد؟ قطعا اینجوری نیست که تأکید مال برخی از جاهای به خصوصه. کجاها باید حذف کرد، کجاها باید ذکر کرد. پس طالب بلاغت باید این محل استعمال و مقام های استفاده از این ویژگی ها رو بشناسه تا کلام رو بتونه مطابق با اونها، با اون ویژگی ها و اغراض بیاره. خب حالا موضوع علم معانی، موضوع علم معانی با این اوصاف چیه؟ لفظ مرکب. منتها از کدوم حیث، این حیثش مهمه، از حیث اون ویژگی هایی که یک معانی ثانویه براشون مترتبه. موضوع علم نحو هم کلامه، موضوع علم معانی هم کلامه، همین لفظ مرکب، منتها حیثیت هاشون متفاوته. ما در علم معانی از کلام بحث میکنیم، از لفظ مرکب بحث میکنیم، از این حیث که چه ویژگی هایی دارد، که این ویژگی ها چه نکته هایی رو برمغان آورده. خب غایت این علم چیه؟ هدف اصلی از تدوین این علم چیه؟ می‌فرماید تعریف الخصائص و الاغراض المشار الیهما لیتمکن الطالب من معرفت الکلام البلیغ و تمییزه من غیرهی و الوقوف علی درجاتهی و مراتبه. غرض از این علم اینه که ما این ویژگی ها و اغراض، این دوتا، گفتیم علم معانی از این دوتا بحث میکنه، خصائص و ویژگی های لفظ مرکب، اغراضی که مترتب میشه بر این ویژگی ها، اینا رو بره بشناسه. چرا؟ وقتی اینا رو شناخت، اون وقت میتونه کلام بلیغ رو از غیر بلیغ تشخیص بده، میتونه درجات و مراتب کلام بلیغ رو هم تشخیص بده و همچنین بالاتر میتونه اون ظرافت ها، اون نکات دقیق و ظریف کلام بلیغ رو بشناسه، خصوصا قرآن، احادیث پیغمبر و روایات معصومین علیهم السلام، ائمه معصومین علیهم السلام، که البته توضیح دادیم معرفت به ظرائف و دقایق قرآن با علم معانی خالی به دست نمیاد. این رو ما باید جدا بکنیم از سایر کلام ها. کلام خدا کلام معجزه است، کلام اهل عصمت پایین تر از کلام خدا و بالاتر از کلام مخلوقه. اینها رو نمیشه با همین اغراض و ویژگی هایی که بر حال ذکر شده، اون اغراضی که مترتبه بر این ویژگی ها شده، با همین علم معانی معمولی به دست آورد. امام حسین علیه السلام حدیثی رو می‌فرمایند: کتاب الله عز و جل علا اربعت اشیاء، کتاب خدا بر چهار شیء قرار گرفته. این چهار گونه مطالب داره: علل عبارت و الاشارت و لطائف و الحقائق. عبارت یعنی همین ظواهر و الفاظ، اشاره ها، لطیفه ها و حقایق. فل عبارت للعوام و الاشارت للخواص و لطائف للاولیاء و الحقایق للانبیاء علیهم السلام. از شما میبینید در بحث عبارت و الفاظ، بله اینها ایشون حضرت میفرماید که للعوام. لذا اگر شما بخواید به اون اشاره ها و لطائف و دقائق دست داشته باشید، دسترسی داشته باشید، باید مسیر اهل عصمت رو پیش بگیرید و این با تزکیه حاصل میشه. در نهایت ایشون از مدون این علم هم نامی میارن، میفرمایند مشهور اینه که کسی که این علم رو ایجاد کرد و مدونش کرد، قشنگ طبقه بندی منظم و تدوینش کرد، شیخ عبدالجاهر جوهری. جرجانی هست که حالا مناسب است که خود عزیزان یک تحقیق مختصری پیرامون زندگانی شیخ عبدالقاهر داشته باشند که به نظر میرسه مفید باشه که در خصوص تاریخچه این علم بلاغت و همچنین که از کجا به کجا رسیده شیخ عبدالقاهر چجوری شد اصلا این علم رو اینجوری تدوین کرد و بعدش چه اتفاقاتی افتاد، به مرور زمان این تاریخچه رو هم برای خودمون تکمیل بکنیم. حالا شما میتونید با این نگاه وارد آیات و روایات بشید، یعنی به هر کلامی که میرسید دنبال این ویژگی هاش باشید، حساس بشید. به عنوان مثال سوره مبارکه حمد رو میخونید، الحمد لله رب العالمین. عرض کردیم مخصوصا اگه بخوایم مقایسه بکنیم با سایر کلام ها که در برخی از آیات ولله الحمد، یعنی آیات و روایات رو که نگاه میکنیم ببینیم ولله الحمد داریم. خب اینجا الحمدو اول اومده، بعد لله اومده، بعد رب اومده، الحمدو لله رب العالمین. اینجا رب العالمین بعد از الله اومده، اگه قبلش می اومد چی می شد؟ یا الان این جمله جمله اسمیه است، مثلا میتونست بگه احمدو لله رب العالمین فرض بفرمایید، یا میرسید به الرحمن الرحیم، در الرحمن الرحیم سوال ایجاد میشه براتون، خب اینو که تو بسم الله الرحمن الرحیم آورد اینجا دوباره چرا تکرار کرد؟ چرا اول الرحمن بعد الرحیم؟ یا بگید چرا اول رب العالمین بعد الرحمن بعد الرحیم بعد مالک یوم الدین؟ این ترتیب حاوی چه نکته ایه؟ تو ایاک نعبود و ایاک نستعین چرا ایاک رو دوبار گفت؟ چرا اول نعبود و بعد نستعین؟ چرا جمع آورد؟ چرا مفرد نیاورد؟ میبینید همین یک نگاه ساده پر از نکاتی هست که اینجا شما میتونید بهش دسترسی داشته باشید، یعنی سوال براتون ایجاد میشه. عمده این نگاهه که شما یک نگاه اینچنینی داشته باشید. در زیارت، در زیارت نامه ها، در ادعیه، السلام علیک یا ابا عبدالله. خب اینجا ما چرا از کنیه استفاده کردیم؟ در برخی از زیارت نامه ها شما میرید میبینید که اسم آوردن، مثلا اسم خاص علم پیغمبر رو آورده. پس این نگاه رو ما سعی بکنیم که انشالله در دید و بینش خودمون ایجاد بکنیم، این حساسیت رو داشته باشیم، با این نگاه وارد آیات و روایات و هر کلامی بشیم تا بتونیم از طریق این ویژگی ها بریم سراغ اون اغرازی که متکلم به دنبالش بوده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.